و این دوتا با هم رقابت میکردن. اینا میرن 65 میلیون سال پیش، بعد میرن 65 میلیون سال پیش اونجا برمیگردن و میگن به چیزی دست نزنی، به چیزی دست بزنی آینده عوض میشه. خلاصه دوباره میان و برمیگردن به زمان 2055. چیزی که میبینن اینه، میبینن اه کیف برنده شده بود الان دویچر رئیس جمهوره، و بعد چرا لهجه انگلیسی ها فرق کرده و املای حروف انگلیسی همون قبلی نیست، و بعد یارو کفششو که بلند میکنه میبینه یه پروانه اون زیر له کردن از 65 میلیون سال پیش. این اصطلاح اثر پروانه در اصل به این برمیگرده که میگه ببین اون یه پروانه رو که کشتی سرنوشت ما عوض شد. در صورتی که اگه شما خوب لورنسو فهمیده باشی اونجوری نمیشه که انگلیسیتون یه ذره عوض بشه، اصلا مسیر یه چیز دیگه میره، شاید انسان‌ها هشت پا میشدن، یا شاید اصلا بشر به تکامل پیدا نمیکرد، یا شاید مثلا به جای بشر شما میدیدی یه سری موجودات خزنده تکامل پیدا کرد. یعنی اینقدر تفاوت، نه اینکه فقط تلفظ لغات انگلیسی عوض بشه. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز، روز تعطیل اینجا حضور دارن. منم گفتم عرایزی در خدمتتون باشم و یک مطلبی رو به عنوان هم جمع‌بندی هم به نوعی مکمل بحث‌های قبلی خودم ارائه بدم و از موضع خودم به عنوان روانپزشک و درمانگر استفاده بکنم. چون سال‌هاست البته مستقیم کار خصوصی ندارم، کار بالینی مستقیم ندارم، ولی روی حوزه روان درمانی خب مدت‌های طولانی کار کردم و اونم روان درمانی اختلالات شخصیت، مصرف مواد مخدر، و یک سری تجاربی هست که حس می‌کنم جای اونا خالیه. وقتی شما صحبت از علم، شبه علم، خرافات، تفکر نقاد، تفکر علمی می‌کنید، یه جاییش به نظر من هنوز باید اضافه بشه، و به همین دلیل سخنرانی رو به این صورت انتخاب کردم: احساس تعلق، نظام‌های غیر خطی و باورهای ما. یعنی سه تا مبحث، این سه تا رو می‌خوام به هم تلفیق بدم، امیدوارم بتونم مطلب خودم رو برسونم. و فکر میکنم دوستانی که در تلسی بودند این داستان روشنگری علمی، این نکته رو باید جدی بگیرند. به عنوان یک درمانگر این رو میگم. بیایم شروع بکنیم از یک سری پژوهش هایی که به قدری کلاسیک و به قدری معروف هستند که همه اونایی که لااقل رشتهشون روانشناسی باشه با اینا آشنایی دارن. مثلا این رابرز کیو، در واقع مطالعه غار سارقین. حالا یه غاری تو آمریکاست که اسمش از غار سارقین، من بعدا فهمیدم چرا این اسمش هست، برای اینکه این جسی جیمز معروف یه مدتی اونجا پنهان شده بوده. حالا هیچ ربطی به جسی جیمز و سرقت و اینا نداره. داستانش به پژوهشی برمیگرده که مظفر شریف انجام داده بود روی کودکان 10 الی 12 ساله. داستانش این بود، اینو حتما شنیدین، خیلی معروفه، که اینا رو به فاصله یک روز میرسونه اونجا. دو گروه بودن، گروه اول میان و گروه دوم. یه عده رو اسمشون رو میذاره راتلرز و دیگری ایگلز، و اینا این عکس‌ها واقعیه، یعنی اینا واقعا اون بچه‌ها بودن، و حتی یکی رفته اینا رو بعداً دنبال کرده که ببین اینا بزرگ شدن نظرشون راجع به این مطالعه و اینا چیه. و اون زمان ببین یه ذره اخلاقیات پژوهش هم از الان ملایم‌تر بوده، میتونستی این کارو کنی. یه تعداد حدود 10 تا بچه رو میاری، پسر بچه رو، و بعد بهشون میگی شما گروه راتلرز هستید. فرداش یه گروه دیگر رو میاره تو همین اردوگاه تفریحی، بهش میگه شما گروه ایگلز هستید. و بعد شروع میکنن اینا با هم، مثلا که اردوی تفریحیه دیگه، اینا هم دیگر نمیشناختن. ولی چیزی که متوجه میشه، و این جینا پری بعد سالها رفته این آدم ها رو در مطالعه مظفر شریف و رابرز کیو اکسپریمنت دنبال میکنه، ببینید چقدر عجیبه، این دهتا که هم دیگر رو نمیشناختن، ولی وقتی متوجه میشن یه گروه دیگه وجود داره، یعنی یه روز متوجه میشن اه توی اردوگاه ما یه عده دیگه هم هستن، یه گروه بچهای دیگه هستن، تا اونا رو میبینن اصلا یه تحول عجیب فکری پیدا میشه. اولا به شدت تعصب گروه خودشون رو پیدا میکنن، یه جور عجیبی همش پشت همو میگیرن، یه حس کینه، نفرت، شایعه پراکنی با اون یکی گروه، اینا اینجوریان، اینا کثیفن، اینا نمیدونم چی میخورن، و بعد میبینی به سرعت دو تا گروه قطبی شکل میگیره که حتی کم کم کارشون به مجادله و جنگ میکشه. این به مطالعه غار سارقهای مظفر شریف معروفه. این مال 1950 و خورده ایه. و بعدن یه فرد دیگه ای که واقعا انسان رنج کشیده ای بود، تمام خانوادهش رو تو هولوکاست انجام داده بود، از دست داده بود، لهستانی الاصله، به نام هنری تچفیل، 1971 یه چیز حدود 53-54 سال پیش یه پژوهش دیگه انجام میده روی 14 ساله ها. افراد رو داوطلب میگه 14 ساله ها، میگه میخوایم یه تست بکنیم راجع به اینی که یه سری نقطه رو مانیتور میاد یا روی اسلاید میاد، شما بگو این تعدادش چند تاست. منتها اینقدر سری میاد که نمیتونن بشمورن، تخمینی میگن. بعد که تموم میشه به حالت فریب و در واقع ساختگی افراد رو دو دسته میکنن، میگن شما بیش تخمین زنها بودی، شما under estimator ها بودین. یعنی مثلا اگه 50 تا نقطه بوده اینا میگن که ما مثلا یه رو گفته 60 تا، شما میری بیش تخمین زن، شما میشی under estimator. در صورتی که اصلا اینجور هم نبوده، کاملا تصادفی بده گروه. یعنی شما ببین دیگه از این آبکی تر الکی تر برای دستبندی انسان ها وجود نداره. بیش تخمین زن در واقع کم تخمین زن. و بعد که میره جلو جالبه، این افراد هیچ آشنایی هم با هم نداشتن، ولی وقتی یه هدیه ای داده میشه، یه پاداشی داده میشه، میبینی سعی میکنن به همگروهی خودشون بدن. یعنی آدمی که صرف اتصال عاطفیشون با همدیگه صرف این بوده که محقق گفته شما همتون اینجورین. حالا شما تجسم کن، شما رو بیارن اینجا مثلا بگن اونایی که ثبت نامشون اینستاییه، اونایی که ثبت نامشون تلگرامیه، خیلی سریع برای شما یه گروهایی رو تشکیل میده که این اسمش رو گذاشت مینیمال گروپس، گروه حداقلی. ببین منافع نیست، پول نیست، نمیدونم ثروت نیست، شغل نیست، صنف نیست، نژاد نیست، یه چیزای خیلی الکی. شما مثلا ممکنه تو دوره دانشگاه یادتون هست مثلا گروه الفیا، اونایی که مثلا تو مدرسه فامیلشون از الف بود تا مثلا فرض کن عین، بعد اون بقیه بودن، بعد یه احساس عجیب پیدا می‌کردی ما هم گروهیم، در صورتی که تنها چیزی که شما رو هم گروه کرد و فامیلتون بود. یا مثلا متولدین یه ماه، دیده بود انسان‌ها حتی حداقل ترین و عذر میخوام بی خاصیت ترین آبکی ترین عنصر رو پیدا کنن باش اشتراک درست میکنن، و بدتر از اون وقتی اشتراک درست کردن تعصب پیدا میکنن، سعی میکنن به همگروه خودشون نون برسونن، نون از اون یکی بزنن. به عبارت ساده تر میشه اینجوری نگاه کرد که دسته های انسانی یک احساس عجیبی برای کلاستر شدن، خوشه شدن دارن، و برای اینکه خوشه تشکیل بدن خیلی مهم نیست جدشون یکی باشه، نمیدونم چی، یه چیز مشترک خیلی ساده پیدا بکنی. شما هم در کلاس‌های فلانی حضور داشتی، کافیه. شما هم کتاب فلانی رو خوندی، کافیه. شما هم فیلم فلان رو دیدی، آره. هنرپیشه مورد علاقت چیه، آره. و خیلی سریع اینا با هم مشترک میشن. حالا بیایم ببینیم این گروپ فورمیشن یه ویژگی جالبه نخستی‌های عالی تره. یعنی وقتی اینا دور هم هستن میشه که سریع با هم کلونی درست میکنن. این یه پژوهشیه مال Current Biology 2021 هست. ماکاک ها build new social connections after a natural disaster. یه پژوهش قشنگیه که یه ذره ممکنه به قول این چیزا سکته باشه، یه ذره افتاده وسط، ولی میخوام ایدهش رو بگیرید، الهام بگیرید ازش. یه جزیره هست کایا سانتیاگو آیلند پورتوریکو، این دوچار هوریکین ماریا میشه سپتامبر 2017. منتها چرا این انتخاب شده؟ برای اینکه قبل از این داشتن ماکاک‌های اونجا رو پژوهش می‌کردن. راجع به چی پژوهش می‌کردن؟ هر ماکاک چند تا دوست داره. اینجا هم پیشاپیش یه هشدار بدم، بدآموزی اخلاقی براتون نداشته باشه، اینا ماکاکه. حالا قسمت بدآموزیشو براتون خواهم گفت چیه. ماکاک‌ها داشتن پشت هم رو می‌جوریدن، اینجوری با هم دیگه رفیق بودن، بعضیا با هم غر بودن. اینی که چقدر کنار هم میشینن، مثلا فرض کن دو تا ماکاکی که همدیگر رو نمیجورن، فاصله که کنار هم میشینن چقدره. همه اینا رو داشتن میسنجیدن، شانس بدشون یا به قولی شانس خوبشون ماریا میاد، این در واقع گردباد میاد، و قسمت زیادی از فضای سبز و خوراکی های جزیره رو از بین میبره. یعنی شما این قبلشه این بعدشه، ببینید چقدر اون بافت گیاهی یعنی خوراک اینها از بین رفته. 65% درخت ها و میوه ها از بین میرن. به بیان ساده تر ماکاک ها به پیسی میفتن، مثل اینی که شما هم ریالتون دلارش 20,000 تومان بوده الان شده 60,000 تومان، مثل همون حالته. 65% توانتون رفته. بعد بسنجن که ببینن چه اتفاقی بعدش میفته، یعنی ماکاک ها چجوری بودن قبل از اینی که هرکه ببخشید این خواستم اینو بزنم. قبل از اینکه هوریکین بیاد نتورکشون این بوده، اتصالشون اینقدی بوده. مثلا فرض کن اینو به صورت شماتیک داره نشون میده دیگه، تعداد افرادی رو که میجوریدن و با هم رفیق بودن اینجوری بوده، ولی بعد از هوریکین اینجوری شده. یه علامت خیلی قشنگه، یعنی وقتی دلار میره بالا، مکانیزم دفاعی نخستی های عالی تر اینه که با همدیگه رفاقت بیشتری کنن، گروه های متراکم تر تشکیل بدن. پس خیلی ها سوال میکنن، میگن اوضاع بده، شرایط بده، اعصابمون خورده، بریم پیش روانپزشک دارو بخوریم یا نه؟ میگم نه، پیر پیدا کنید، همسن پیدا کنید و اتصالتون رو باهاش عمیق کنید. این بهترین راه کاهش کورتیزولتونه، کاهش استرستونه. و جالب این نشون داده بود ماکاکا به این مکانیزم تونستن جلوی افزایش کورتیکواستروئیدها، جلوی عناصر التهابی و جلوی دپازیت شدن چربی در قسمت‌هایی که نشانی التهاب میده رو بگیره. یعنی به بیان ساده‌تر، وقتی اوضاع خرابه باید شروع کنی جوریدن همدیگه. حالا بعد آموزش چیه؟ اینه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب مثلا بعضی چیزا خیلی، بعد دو گروه هم بود، گروه کیکی و گروه وی، دو تا قبیله شون یا دو تا دسته شون بود که قبل از هوریکین ببینن چه اتفاقایی میفته. مثلا گرومینگشون، مثلا پراکسیمیتیشون آیا افزایش پیدا میکنه یا نه. پراکسیمیتی خیلی افزایش پیدا نکرده بود، اینی که بریم کنار هم بشینیم، یعنی این مکانیزمی نیست. مثلا شما فکر کنید وقتی میترسیم ما همه یه جا جمع میشیم، این خیلی مکانیزم موثری براشون نبوده. مکانیزم موثرش بیشتر این بوده، ببین این نتورک اینا رو کاملا نقشه برداری کرده بودن و بعد از هوریکین ببین چقدر متراکم شده. این فلش ها یعنی چی؟ یعنی با هم ارتباط دارن، همدیگر رو میجورن، با همدیگه تماس دارن، به همدیگه دست میزنن. یعنی ببین چقدر شبکه متراکم شده، اصلا واضحا ببین چقدر این نمودار نشون میده. 2017 قبل از هوریکین، بعد از هوریکین، همه با هم شروع کردن رفیق شدن. و حتی اگه بخوایم نگاه کنیم چه چیزای خیلی معنیدار رفیق شده بود، اینجاش میگم بعد آموزی داره. یه کار بوده قبل از اون که اوضاع خوب بوده، فقط نرها ماده ها رو میجوریدن، ماده ها محل نمیذاشتن، میگفتن که خب اون بجوره ولی من بر نمیگردم نره رو بجورم. ولی بعد از اینکه به پی سی افتادن این کارو کردن. ببین رسیپروکیشنشون زیاد شده. اینجا رو نگاه کن، در واقع شروع کردن یه جوری میل به فیمیل افزایش پیدا کرده، یعنی ماده ها شروع کردن نرا رو تحویل گرفتن بعد از این اوضاع. باز یه اتفاق دیگه ای که افتاده، این جالبه که در واقع حالا توی اسلاید بعدی شاید بهتر اینا رو ببینید، اونایی که تغییر کرده. پس یکیش رسیپروکیشن، رسیپروکیشن یعنی وقتی شما من را میجوری منم شما را میجورم. آره، در صورتی که قبلا یه عده کلاس میذاشتن، افه داشتن، مثلا میگه مثل شما هم هست، شما هم همیشه به این نفر مثلا تبریک سال نو میگی ولی اون جواب شما رو نمیده، خوش تشکر میکنه، خیلی حس میکنه از اون بالاست. ولی وقتی اوضاع بیریخ میشه میبینی اونم جواب شما رو میده، آره قربان برم، خیلی مهم. یعنی رسیپروکیشن اتفاق میگن رسیپروکیشن. پس اوضاع وقتی بیریخ میشه، اونایی که بالا دستن یه ذره از اون چیزشون میاد پایین، بقیه رو تحویل میگیرن. دیدن این اتفاق افتاده. اتفاق دومی این بوده، تریاد کلوزر. این میگم بعد آموزیه، یعنی فرض کن مثلا یه میمون نر که بوده، میمون ماده رو میجوریده، میره دوست اون ماده اون رو هم میجوره. یعنی بعد از اینکه به پی سی افتادن و غریبا رو نمیجوره ها، یعنی اینکه من شما رو دوست دارم، دوستت هم دوست دارم. یعنی وقتی اوضاع بیریخ میشه این اتفاق میفته، ترایاد درست میشه، سگانه درست میشه. یعنی اینه که خب اونم حالا بهش یه احترام میذاره، ولی اگه دوست اون یکی نباشه دیگه بهش نمیرسه. این حالا گفتم این سوء تعبیر نشه و بدآموزی نداشته باشه. خب پس حالا نگاه کنیم، دسته های انسانی به هم سر حداقل میچپن کنار هم و وقتی اوضاع بیریخته بدتر میچپن کنار هم. اینو ما داریم و اونوریش هم داریم. این امیدوارم از دور خوب دیده شه. اگر شما توی این دسته قرار داری، شروع کنی از دسته دور شدن، یه تحویلت نگیرن، دیگه مهمونی دعوتت نکنن، دیگه بهت زنگ نزنن، دیگه احوالتو نپرسن، یه اتفاقای عجیب برات میفته. یعنی شناختت، روانت، فیزیولوژیت شروع میکنه عوض شدن. ما موجودات هرد گله‌ای هستیم. وقتی میره بیرون چندین اتفاق میفته، از اتفاقهای عجیب غریب اندوکرین بگیر، فشار خون پیدا میکنه، کورتیزولش میره بالا، چربی دپازیتش عوض میشه، تا شناختاش عوض میشه، یعنی باورهاش هم شروع میکنه عوض شدن. به عنوان مثال از زمان پیاژه اینا میگفتن که ما دو نوع اتفاق میفته وقتی شما یه گروه غریبه میبینی، یا تام در بست میری تو دل اون گروه هضم میشی، به این میگن اسیمیلیشن. مثلا اینا که مهاجرت میکنن خارج، میبینی سری کریسمس میگیرن، سری اسم بچه‌هاشون رو دوست دارن خارجی بذارن، غذای خارجی بخورن، فرهنگ خودشون رو قیچی میکنن، دیگه هم پشتشون نگاه نمیکنن، به این میگن اسیمیلیشن. یه حالت خوب هست که بهش میگن آداپتیشن، بعضی از صفات خودشون رو میبرند و بعضی از صفات اون گروه رو میگیرن. میگن مثلا ما سبک فرزند پروری مثل خارجی ها شده، بچه رو یه ذره آزاد میذاریم ولی مثلا عید نوروز هم جشن میگیریم در این حال، مثلا حتما باید خونه والدینمون هم سر بریم. یه حالت سوم رو بعدن دیدن از اینایی که دارن میافتن بیرون، افرمیشن. شروع میکنن به صورت افراطی راجع به چیزای خودشون حرف زدن. شما دقت کردین بعضی از ایرانیایی که مهاجرت میکنن حتی تعصبشون رو جشنهای باستانی از اونایی که ما این توی داخلا بیشتره. یعنی وقتی شما با محیطی میری که احساس غریبگی میکنی، گروه جدیدی میبینی که با شما غریب است، بر داشته ها و باورهای خودت تاکید بیشتر میکنی. برای همین هم است که میگی اینجا نماز نمیخونه، رفته اونجا داره نماز میخونه. تعجب میکنه. آره، برای اینکه اونجا تهدید گروه بیرونی رو میبینه و افرمیشن یعنی تاکید و حتی تاکید افراطی بر آنچه من قبلا داشتم. شما هم اگر مثلا یه جمع مهندس باشن یه پزشک بیاد داخلشون، اون همش راجع به پزشکیش حرف میزنه، هی راجع من یه مریض داشتم اینجوری بود، یه مریض داشتم اینجوری بود. یا یه مهندس بیاد تو جمع، ما ساختمون رو فلان ساختیم. یعنی حس می‌کنی چقدر داری از خودت میگی، چقدر داری از درسای سختت میگی. برای اینکه تهدید گروه بیرونی منجر به افرمیشن میشه. و جالبه در اونجا به چیزای خیلی مینازی بهش میگن شناخت‌های محافظت کننده، identity protective cognitions. یعنی ما هر کدوم شناخت محافظت کننده داریم. بریم خارج مثلا میایم میگیم ما مشرق زمینی هستیم، بریم توی سرزمین مسیح ما مسلمانیم. مثلا مرتب بر اون باورهای خودتون که شما رو از اونها جدا میکنه تاکید خواهید کرد. و جالبه که وقتی شما تهدید میشه واکنش هایی نشون میدی که واکنش ها جالبه. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ در این فرایندی که در تلسی تاک یا بحث‌های روشنگرانه‌ای که وجود داره باید حواسمون به این نکته باشه. حالا اجازه بده بیشتر صحبت خواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها وقتی حس می‌کنن از یه جرگه‌ای اخراج شدن، به صورت افراطی بر عقاید خودشون پافشاری می‌کنن. می‌دونی؟ حالا اگر بخوام فست فورورد بزنم جلو فیلمو، می‌تونی بفهمید اونایی که پشت شبه علم وای میستن، پشت تپ آلترناتیو وای میستن، لااقل مطالعات زیادی نشون داده به خاطر بهره هوشی پایینشون یا شناختای معیوبشون نیست. این سناریوه. یعنی واضحاً شما این سناریو رو در مورد اونا میبینی. این که داره رد میشه. یعنی و ویژگی‌های خاصی هم دارن که اینا رو توضیح دادن. میبینی ستیزجو میشه، افراطی میشه، مثل اینکه به تغییر مقاومت میکنه. هرچی شما میگی تو کتش نمیره، حرف خودش رو میزنه، هر جا میره هی میخواد دفاع کنه. این ویژگی ایراد شناختی فردی نیست، ایراد جاییه که وایستادی. یعنی شما هم اگه برید مثلا توی کشور خارجی حس کنی تحویلت نمیگیرن، بیرون افتادی شروع میکنی یه چیزای عجیب غریب راجع به کشورت گفتن و نمیدونم ما اینو داشتیم ما اونو داشتیم ما همه چی بوده و یعنی شما تعجب میکنن که این اصلا مثل اینکه از واقعیت دور شده. تو ایران میگم اینجوری هم نبوده که ایران اینجوری هم نبوده که نمیدونم اینقدر باستان چیز داشته چی داشته. اون تاکید افراطی بر داشته ها نه ایراد از سیستم شناختی، بلکه جاییست که شما وایستادی. نکته مهمش اینه. یعنی گروهی که داره ریجکت میشه. و برای همینه که یه عده همین جایی رو میگیرن، میگن ببین اگه شما میخوای با گروه های افراطی، گروه های ضد علم، گروه های شبه علم مبارزه کنی، باید حواست باشی اون ریجکشنه بیشتر نشه. یعنی وقتی اسم میکنن یه سری آدم مثلا اسمشون هست آکادمیسیان دانشگاهی و اینا ما رو تحویل نمیگیرن، ما هم شروع میکنیم باز رو افکار خودمون روی این identity protective cognition شناختای هویتیمون بیشتر تاکید میکنیم، روش وای میستیم و گروه مخالف میسازیم. خب این هست. حالا برای اینکه ایده ای بگیرید، تقریبا 60 سال پیش این کتاب رو نوشتن، When Prophecy Fails. یکی از شاهکارهای زمان خودشه، لئون فستینگر، هنری ریکن، استنلی شاکتر، که خوشبختانه ترجمه شده و امیدوارم این رو بخونید. داستان یه گروهیه که اینا باور دارند در آخر سپتامبر قراره از کرات دیگه بیان اینا رو بردارن ببرن و کره زمین منفجر شه و ساعت 12 میشه. این ساعت هم دقیقا معنی داره اینجا که داستانش این بوده که ساعت 12 منفجر میشه، بعد اینا وای میستن اینا ساعت 12 شد چه اتفاقی نیفتاد. بعد همه نگران و اینا، بعد یکیشون میگه بچه‌ها این ساعت 10 دقیقه جلوه، الان 10 دقیقه به 12 است. خوشحال میشن دوباره. تو اون لحظه اینا قرار بوده هیچی فلز با خودشون نبرن، چون اون گفته بودن حالا اصلا معلوم نیست اینا رو از کجا آوردن، اون ایلین ها به فلز حساسن. یکیشون متوجه میشه زیپ داره، سری میبرن تو اون اتاق، زیپ شلوارشو پاره میکنن، با نخ میبندن که این منتظرن بیاد. خلاصه ساعت 12 رد میشه، 12 و 20 دقیقه، 12 هیچ چی نمیاد. خب شما انتظار داری این افراد خیت شده و شرمنده و چیز بیان بیرون، برخلاف تعجب پرروتر میشن. این رو حرف خودشون بیشتر وای میستن که حتی طلبکار میشن، میگن رئیس فرقه ما به خاطر از خودگذشتگی کره زمین رو نجات داد، ولی کل کره زمین منفجر میشه. یعنی ببینید دیگه، و بعد ببینید، یعنی نشون میده وقتی شما تهدید میشه باورات و احساس میکنی الان قراره طرد بشی، فکر نکن که اشتباه کردم راست میگی، یکی دو نفر اینو میگن، ولی اکثریت سخت‌تر وای میستن رو حرف خودشون. پس یه ذره میگه چرا دینامیک عجیب جامعه این شکلی داره میره جلو. و باز میگم این کتابو من خیلی دوستش دارم، قسیم قسام اکستریمیسم، که این افراطی‌ها چیا هستن، از کجا میان. وقتی میای نگاه میکنی فکر میکنی آدمای سادیستیکی هستن، همین بیشتر منظورش این بنگذارای افراطی و اینا بود دیگه، دیدم نه اینا نیستن، فقط احساسی که تو همشون مشترکه اینه که میگه جریان اصلی ما رو تحویل نمیگیره، ما رو نمیدیدند و حالا که بمب ترکوندیم حالا ما رو میبینن، حالا ما رو تحویل میگیرن، حالا میفهمن ما آدمی. یعنی حواستون باشه وقتی شما یه گروه متراکم درست میکنی، که این گروه متراکم رو هنری تچفیل نشون داد میتونه سر ابتدایی ترین چیزا باشه، اونی که بیرون میفته شروع میکنه یه جوری عجیبی رفتار میکنه که شما همش فکر میکنی سیستم شناختیش ایراد داره، در صورتی که این ماره ریجکت شدنشه. حالا بازم بریم جلوتر ببینیم چی میگه. پس اکستریمیسم اینجوری شکل میگیره و اومدن دیدن بیشتر اینایی که گروه های مثلا ببین این گروه شما آخه حرفی که میزنی نمیشه که، نمیدونم این گروه های خیلی افراطی، چه از گروه های داعشی و این تکفیری رو بگیر، چه گروه های مسیحی و غیره و یهودی رو بررسی کرده دینه، یعنی آدمایی هستن که میگن شما ما رو تحویل نمیگیرن، ما هم نشونتون میدیم فکر کردی، و بعد شروع میکنن رو حرفای خودشون میمونن. و باز کتاب بسیار قشنگی که این رو هر کی میخواد شروع کنه ترجمهش رو بره به نظر من میارزه، 2022 نوشته، بیلانگینگ، حس تعلق. اصلا نشون میده تعلق چیه، وقتی شما به یه گروهی تعلق داری اصلا شناختت عوض میشه، اصلا تمام سیستم شناختی ما کاملا تحت تأثیر در واقع اون گروهیه که توش قرار داریم. انسان ها و حتی نخستی های عالی تر با حداقل امور مشترک به سمت تشکیل گروه میروند و اون گروه ها روی سیستم شناختی ما اثر میذاره و شناخت ما نه ناشی از هوش ما، نه ناشی ابته هست، نه ناشی از توان پردازش ما، بلکه اینکه کجای گروه وایستادی. هرچی میری بیرون گروه شروع میکنی سلف افرمیشن، افراطی شدن، سوگیری های عجیب غریب شناختی، و بعد که دوباره برمیگردی تو گروه میبینی همون آدم، تو دیروز حرفای عجیب میزدیم واره، ولی الان درست حرف میزنی. مثلا یک مغناطیس عجیب، یک میدان جاذبه عجیبی داره. بریم بحث دو، سری صحبت میکنم وقت کم نیاد. بحث دو یادتون باشه سه تا عنوان داشتیم، حس تعلق، سیستم های غیر خطی. این حالا چون بعداً توی کتاب معرفی کتابا بیشتر خواهم گفت، ببین فرض کن شما همچین چیزی داری، یه سیستم خیلی ساده است، یه الگوریتم داره، میگه ردیف پایین خونه ها چه شکلی باشه، سیاه باشه یا سفید، میگه اگه بالاش حداقل اگه بالاش یه دونه سیاه بود اونم سیاه میشه، ولی اگر سیاه اصلا نبود یا بیش از یه دونه سیاه بود سفید میشه. ساده، به این سادگی، خیلی ساده است دیگه، دو تا رول بیشتر نداره. اونایی که رشته هاشون کامپیوتر، اگرم اشتباه میکنم ببخشید، دیگه رشته من نیست اینا، سیستم های غیر خطی، این میشه دیگه. ببین این یکی یه دونه بالاش سیاهه، یه دونه بالاش سیاهه، یه دونه بالاش سیاهه، اینا هیچ کدوم بالاشون سیاه نیست، سفید شدن. و میبینی که یک باز اینو نگاه کنیم خط بعدی، ولی نکته ای که هست اینه وقتی میای پایین میبینی یه دفعه یک سیستم خیلی پیچیده تر میشه. و چیز عجیبی که هست اینه، این سیستم تا زمانی که نری جلو نمیتونی بفهمی حرکت صدمش چیه، یعنی باید آنفولد بشه، و علاوه بر این که باید آنفولد بشه شما باید اینیشیال استنس، یعنی اون وضعیت اولش رو هم داشته باشی. ببین همونو اگر بخوای تا همینجوری بری پایین همچین چیزی پیدا میشه، و همچین شکل پیچیده‌ای با دو الگوریتم ساده نوشته شده، فقط دو الگوریتم، درست میگه؟ فقط دو تاست. و جالبه این، روی اینو نگاه کنید چقدر شبیهه، و اینو کامپیوتر ساخته، یعنی نشون میده خیلی از فرایندهای زیستی با الگوریتم‌های بسیار ساده آنفولد میشند، یعنی یه قانون ساده داره، همینجور که میری جلو اون آنفولد میشه و مسیر خودش رو جلو میره. چون یه ذره با بحث قبل فاصله است دارم آروم میرم. اینم اسمش رو احتمالاً شنیدید، ادوارد لورنس، این هواشناس بود، میتیورولوژیست، و این کشفی که اون زمان سعی میکرد گردبادها رو پیش بینی بکنه، فکر کن در سال 1963 کامپیوترها چی بودن دیگه، از اینا که کارت پانچ میکردن و اینا. شروع میکنه اون الگوریتم رو دادن و چیزی که پیدا میشه اینه، منتهی یه اشتباه میکنه، 506 که عدد بوده، در واقع عدد این بوده 506 127 میلیونم، اون اعشارش رو میزنه و این است. خب شما فکر میکنید نباید خیلی فرق بکنه دیگه، اون هم اعشار اهمیت نداره، و تا چند حرکت اول هم خیلی فرق نمیکرده، درست میگه. ولی یه جایی ببین یه دفعه شروع میکنه دور شدن از هم و مسیر یک مسیر کاملا دیگر رو میره. این نشون میده سیستم های غیر خطی حتی به تغییرات بسیار جزئی و غیر قابل دیتکت و غیر قابل شناسایی در نقطه شروع میتونه تفاوت‌های بسیار عجیب غریبی توی حرکت انومش ایجاد بشه و اصلا غیر قابل پیشبینی میشه و دور میشه. و این در واقع شبیه این کتابی است که 1952 نوشته شد و ظاهرا یه فیلم هم ازش هست. فیلمش رو من ندیدم، کسی این فیلم رو دیده؟ ظاهرا بن کینگزلی هم بازی میکنه و ادوارد برنز، در The Sound of Thunder، برگرفته از کتاب برادبوری هست. اگر دیدین این رو ببینین. داستان البته یه ایراد جدی داره که نشون میده این ادوارد لورنس رو درست نفهمیده. ادوارد لورنس قبل از این بوده، بعد از این بوده، 1952 بوده. داستانش اینه که سال 2055 2055 ماشین زمان ساخته میشه، یه عده 65 میلیون سال میرن عقب. در لحظه‌ای که داشتن میرفتن عقب، یک دموکرات یا یک آدم لیبرال کاندید ریاست جمهوری آمریکا بوده به نام کیث، و یه دشمن داشته که خیلی افراطی مثل همین ترامپ و اینا محافظه‌کار سرسخت بوده به نام دویچر، و این دوتا با هم رقابت میکردن. اینا میرن 65 میلیون سال پیش، بعد میرن 65 میلیون سال پیش اونجا برمیگردن و میگه ببین به چیزی دست نزنی، به چیزی دست بزنی آینده عوض میشه. خلاصه دوباره میان و برمیگردن به زمان 2055. چیزی که میبینن اینه، میبینن کیث برنده شده بود، الان دویچر رئیس جمهوره، و بعد چرا لهجه انگلیسی ها فرق کرده و املای حروف انگلیسی همون قبلی نیست. و بعد یارو کفششو که بلند میکنه میبینه یه پروانه اون زیر له کردن از 65 میلیون سال پیش. این اصطلاح اثر پروانه در اصل به این برمیگرده که میگه ببین اون یه پروانه رو که کشتی سرنوشت ما عوض شد. در صورتی که اگر شما خوب لورنسو فهمیده باشی اونجوری نمیشه که انگلیسیتون یه ذره عوض بشه، اصلا مسیر یه چیز دیگه میره. شاید انسان ها هشت پا میشدن، یا شاید اصلا بشر به تکامل پیدا نمیکرد، یا شاید مثلا به جای بشر شما میدید یه سری موجودات خزنده تکامل پیدا کرد. یعنی اینقدر تفاوت نه اینکه فقط تلفظ لغات انگلیسی عوض بشه، ولی قشنگ گفته دیگه. یعنی یه اپسیلونی که یه پروانه آخه چه ارزشی داره، بعد 65 میلیون سال تمام بشر رو عوض میکنه. پس سیستم های غیر خطی دارای وابستگی کلیدی به شرایط اولیه هستند. Non-linear systems are characterized by sensitive dependence on initial conditions. اینم یک کتاب دیگه برای معرفی. به نظر من یه شاهکاره ولی سنگینه. اولا 500 صفحه است. ایراد دوم نویسندش پیتر رابن هایزینگر آلمانیه، و معمولا آلمانی ها انگلیسی که می نویسن سکته داره، روون نیست. یعنی وقتی می خونی جوری حس می کنی که خوب نمیگه. ولی هایزینگر کتابش اینه Self-Assembling Brain. میگه ببین اون الگوریتم یادتونه دو تا چیز بیشتر نداشت؟ میگه فکر میکنی مثلا کل مغز ما ژنتیک این رو دیکته میکنه؟ نه، یه سه چهار تا الگوریتم ساده رو دیکته میکنه، و بعد این الگوریتم که ران میشه سلولای مغزی درست میشن. یعنی مغز خودش رو اسمبل میکنه. و مثلا الگوریتمی که مثال زده همینه که میگه ببین این الگوریتم مثلا شما فکر کن هر موقع سه تا بالاش بود یه دونه پایین اوه، اینجوری بود ایکسه، بعد اینو که شما همینجور ران کنی در دراز مدت میبینی یه الگوهای خیلی عجیب غریبی پیدا میشه که از لحظه اول شما نمیتونستیش. یه جمله طلایی تو کتابشه، این مناقشه یه ژنتیک در مقابل محیط، ژنتیک روانشناسی تکاملی رو به نظر من خیلی تو مغز روشن میکنه. کد ژنتیک شامل اطلاعات الگوریتمی برای رشد مغز است، نه اطلاعاتی برای توصیف مغز. یعنی ژنوم شما این مغز شما رو دیکته نمیکنه که آه ببین این ژنا پس این مغز رو میسازه، نه، چند تا الگوریتم دیکته میکنه میگه برو. بعد که این شروع میکنه آنفولد شدن همینجور خودش با خودش مثل همون چیزا عکس العمل نشون میده، و بعد این مغز شروع میکنه ساخته شدن. پس برای همینه هیچ وقت تناظری بین یه ژن و یه صفت پیدا نمیشه. این از اون برای همین من منتقد اینم که شما مثلا میگه افسردگی ژنتیکیه، میگم نه به اون معنی که یه ژن داری که افسردت میکنه. یه ذره اون عدد مثل همون عدد ادوارد لورنس هست، یه ذره اعشارش کم و زیاد بشه اصلا مغزت یه مسیر دیگه میره، یه مغز جنگنده میشه، یه مغز آروم میشه، یه مغز خیلی ملایم میشه، یه مغز سایکاتیک میشه. و برای همین چون اون تناظره نیست، این تلاش این که بگه این ژن رو من دستکاری کردم، نمیدونی چی میشه. طبق گفته لورنس و بقیه اینها قابل پیش بینی هم نیست. پس به این راحتی نیست که من این ژن رو زیاد کنم طرف افسردگیش کم بشه. نمیشه. چون نمیدونی مثل اثر پروانه این نمیدونی بعد از چندین تقسیم نورون چه شکلی خواهد شد. پس این نکته مهمه دیگه. و ببین این نورون هم مثل همون الگوریتمی که دیدین مثلثا بود، این هم همینجوری رشد میکنه. اینو سانتیاگو رامون کاهال یا کایال یا کاخال یا کاجال، هر جور میتونیم تلفظش کنیم، بس کدوم کشوره، رسم کرده بود که فکر میکنم در تلسی قبل یه صحبتی راجع به نظریه رتیکولار و نظریه نورونی بود. و اینا ببین پس هیچ جنی نیست که بگه اینجوری بشه. یه الگوریتمه که میگه مثلا فرض کن وقتی نسبت قطر به عرض مثلا به طول آکسون اینقدر شد، دیواید شد، کافیه یه ذره اون جن کم کارتر بشه، دیویژن کمتر میشه. دیویژن که کمتر شد، این دنستر میشه، بازتر میشه. دنستر شد دیگه نمیدونیم چه اتفاقی میفته. آیا شما تمایلات زنانه پیدا میکنی؟ تمایلات پرخوشگرانه پیدا میکنی؟ یعنی قابل پیش بینی نیست. برای همینه میفهمی عجب چیز ترسناکی اون تو. یعنی یه سیستم خیلی غیر خطی که با یک الگوریتم ساده رشد میکنه، ولی بعدن چی میشه نمیدونیم. حالا اینو نشون بدیم. این چیه؟ خیلی شبیه اونه. و البته حواس هم هست، منتقدین تفکر علمی به من ایراد نگیرن که این چون شبیه اونه هست مکانیزمشونه. نه، اینجوری اینقدر هم ساده نیستم، میدونم. ولی این چیه به نظر شما؟ ببین خیلی شبیه اون شاخه داده. این مذاهب جهانه. یعنی وقتی نگاه میکنی به نظر میاد همین اتفاق میفته. مثلا یه جایی میرسه یه بایفورکیشن اتفاق میفته، بعد بایفورکیشن بین راشن ارتودوکس چرچ این امریکا، و بعد اینا که به یه حد جرم بحرانی میرسه یه شاخه دیگه درست میشه. یعنی نشون میده سیستم های انسانی هم اینجوریان، با یه الگوریتمی حرکت میکنن که مثلا وقتی جمعیت طرفدار اینقدر شد، خصومت اینقدر شد، چی شد، دو شاخه میشن. و بعد یه ذره شما یکی از اون پارامترهای ناشناخته رو تغییر بدی، اصلا مسیر یه جور دیگه میره. یعنی میفهمید که چگونه سیستم های بسیار پیچیده اجتماع شامل زبان، باورها، شناخت ما، حتی مذاهب که اینقدر در واقع ریشه دار و ریشه عمیق دارن، چگونه اینا مثل یک فراکتال یا بعضی وقتا یک سیستم غیر خطی رشد میکنن و جوانه میزنند و جوانه زدنهاشون در یه لحظاتی اتفاق میفته. وقت کمه، یه ذره تندتر برم. یادتون هست من این سخنرانی رو قبلا اینجا داشتم، نگاهی به پذیرش عقلانی و غیر عقلانی باورها. میخوام اینو با اون دوتای سخنانی قبلیم تلفیق بدم که چجوری اصلا انسانها به هم تلفیق میشند. یه چیزی داریم به نام simple contagion. simple contagion یعنی من یه چیزی رو توی یه نفر میبینم، من اونو کسب میکنم. مثلا شما میگی آناناس بخور برای قندت خوبه، این simple contagion نیست. بعیده من با صرف شنیدن اینی که شما میگی آناناس بخور برای قند خوبه برم قند شروع کنم آناناس خوردن. اصلا اتفاق نمیفته. به این راحتی من قبول نمیکنم که میگم که از خودش چیزی گفته. ولی فکر کن از چند نفری که با هم آشنا نیستند بشنوم که آناناس بخور برای قندت خوبه. شما اینو میگی؟ پسر دایی من اینو میگفت. عجیبه، صبح تو محل کارم یکی اینو میگفت. وقتی اینا تراکم پیدا میکنند، شما به این نتیجه میرسی که باید آناناس بخورم. امیدوارم اگه با من قدم به قدم جلو اومده باشید نکته رو میگیرید که این سیستم داره تکامل پیدا میکنه، شاخه ها یه جایی به هم میرسن. اگه به یه جا رسیدن فکر شما رو مسخر میکنن، اگه نرسیدن شما اون فکر آبورت میشه و جلو نمیره. یعنی نگاه کن وقتی سیستم خوشه ای هست، یه فکر میره اینجا، اگر اینا رو هم همگرایی داشته باشن بقیه روشن میشه، بقیه روشن میشه و اون فکر حرکت میکنه و فراگیر میشه، در صورتی که یه جایی میبینی اون فکر متوقف میمونه. و این رو خیلی قشنگ در کتاب تغییر دیمون سنتولا توضیح داده. پس بیا اینجوری نگاه کنیم. عجیبه. اولا من به شدت از دیگران تأثیر میپذیرم، مثل اون جوانه های آکسونا. ولی وقتی اینا از چند جهت همگرا میشن، فکر من درگیر میشه و میپذیرم. پس من بیش از اینی که در پذیرش یه باور خودم بخوام نتیجه بگیرم، اون جمع جبریه به هم رسیدن و همگرایی این شاخه هاست در اجتماع. و همونطور که میبینید این در فیزیک اینو میگن که اجرام مثلا اون فضا و زمان اطراف خودشون رو خم میکنند، گروه های انسانی هم همین کارو میکنند. یعنی شما وقتی میری ببینی یه گروهی هستن 1,000,000 نفر دارن یه حرفی رو میزنن، سیستم شناختی شما هم اونجوری میشه، بسته به موقعیتی که به اون گروه داری، بهش نزدیکی یا ازش دوری. و در واقع خیلی از ما ممکنه بگیم ببین اینا چقدر دوچار تفکر سوگیرانه هستن، پر خطاهای شناختیه، همونایی که کانمان و تورسکی میگه، ولی ببین اینا چقدر خوبن. در صورتی که ایرادش اینه که اینا نزدیک این کلونیا قرار گرفتن و این کلونیا از کجا اومدن؟ با همون مدل های غیر خطی رشد کردن، مثل اون فراکتاله، یکی نزدیکشه یکی دور بهشه. حالا یه آزمایش فکری، اینو دیگه جایی نخوندم، ایده خودمه ولی بهش بر میگردم، همچینم من در آوردی نیست. شما فکر کن یه ایدهی هست، یه عده به صورت خیلی افراطی بهش معتقدن، اینا شیده، خودم با چیز شیدش کردم، این هیچی اعتقاد ملایم داره. مثلا اینجا که شما هستین معمولا اینجورین، یکیتون ممکنه به داروینیسم اینجوری معتقد باشه، یکی اینجوری معتقد باشه، گروه فرقه که نیستیم، دور هم جمعیم. خب اینا اگه باشن به نظر شما اینجوری میشه دیگه، بذار اینجا اینجوری شد. آها خب و اینجا الان این شکلیه، یعنی ما یه تعداد آدم داریم، مثلا اگر پای روانشناسی تکاملی باشه اینجوریه، اینجوریه، بعضی ها اینجوری هن، یکی منتقده، یکی اصلا باور نداره، ولی لابلای هم قایمیم. حالا سوال من اینه، ببین اینو نگاه کن، میدان جاذبه، میدان جاذبه این بیشتره، جرمش زیاده ولی متراکم نیست، دقت کنید، یا این، یعنی یه هسته چگالی همفکر آیا جاذبه بیشتری ایجاد میکنه و شما رو کج میکنه، یا یه هسته بزرگ با چگالی کم؟ اینو نمیدونیم، ولی ایده منه که این میتونه تو سرنوشت شما اثر بذاره، که شما وقتی میری، مثلا شما فرض کن رفتم یه مجمعی داشتن راجع به فروید صحبت میکردن، یه سری بودن کاملا منتقدش بودن ولی فروید رو خونده بودن، یه سری اصلا شیفتش بودن، این بیشتر شما رو میکشونه و خطاهای شناختی تو شما دامن میزنه، یا یه گروهی بری که اینجوریه؟ من حدسم اینه، یعنی چگالی بالا، چون یه سری، حالا برای شما شواهدم میارم، یه سری چگالی بالا شما رو بیشتر مجاب کنه. رفتم توی انجام اینجا، همشون میگن آب آناناس خوبه، ولی اینو از زمان میلگرام و اینا میدونیم، وقتی یکی اما میاره توش خراب میشه، ولی من خوردم آناناس خوب نبود، بس دیدی خوبم نیست، یعنی سری شما شک میکنی. ولی وقتی یه گروه متراکم داری، این گروه متراکم کشش خاصی ایجاد میکنه و بعد کمرنگترا رو میکشه طرف خودش. ببین این یه نوع چیدمانه، یکی همون قبلی هست، این خیلی چیدمان مقاومیه. و حدس من اینه، این گروه ها، این فرقه های شبه علم، اینا اینجور نیست که فکر کنی عوض میخوام ما خلق و لاشون خرابه، نه، با همچین مکانیزمی تو میدان جاذبه گیر کردن، یعنی یه گروه متراکم، بعد یه گروه خاکستری، یه گروه روشنتر، یه گروه روشنتر، و اصلا تقصیرشون نیست، یعنی که این سیستم چی، بعد ممکن بگی این سیستم چجوری اینجوری چیده شده، پس چرا مثلا بعضی سیستم ها اینجوری چیده میشن؟ خب این یه ذره همون داستان آنفولدینگ هست دیگه، و داستان باترفلای افکت هم هست دیگه، هسته مرکزی رو چجوری گذاشته و بعد این هسته چجوری روش کرده. و من فکر میکنم این یه چیزیه که ما دست کم میگیریم، دینامیکی که به شکل گیری این منجر میشه. و جالبه، میدونید وقتی از یه حدی این جرم رد میشه، میدان جاذبهش اینقدر قوی میشه که هر چیز دیگه‌ای رو به خودش میکشه. ما اینو تو سیارات هم داریم دیگه، ببین این قولا از کجا میان، میدان جاذبهشون که سنگ شد دیگه، نیتروژن و اکسیژن و هلیوم و همه اینا رو میکشن، در نتیجه یه دفعه گنده میشن، در صورتی که اینا اینقدر کوچولو موندن. این یه ذره بزرگتر میشد، میتونست این دینامیک رو اجرا بکنه، این دینامیک اجرا میشد توش. و یه جایی که گفتم این حرفا کاملا از خودم نیست، یه سری رو این کار کردن، مثلا مارک گرانووتر کسی بود که رو مسئله بلوا و شورش کار کرده بود، که چی میشه یه دفعه یه شورش میلیونی شکل میگیره. چیزی که او متوجه شده بود دقیقاً اینه، شورش باید اینجوری باشه، یعنی اون هسته مرکزی خیلی مصمم حتی افراطی که بعد بقیه رو جمع کنه. شما اینجوری نمیتونی شورش رو، امکان نداره، برای اینکه تا میای چیز کنی این یکی خواب میمونه، اون یکی معتقد آقا من باید یه فکر دیگه بکنیم، نه صبر کن ببینم من کاملا با شما موافق نیستم، یعنی نمیتونه اون هسته متراکم رو شکل بده. پس میبینی سیستم های انسانی چقدر میتونن پیچیده و با اون دینامیک های غیر خطی عمل کنند. و بعد شما همش تعجب میکنی، هی میای میسنجی خب آقا مثلا شما نظرت چیه، میگه من مثلا این نظر دارم، خب چرا این سیستم هیچ حرکتی نمیکنه ولی این سیستم یه دفعه حرکت میکنه؟ و اینکه چجوری این چیده شده مارک گرانووتر میگفت، میگفت هستش از یه سری افراطیه، بعد اینا میان جو. ولی اگه هستت به حسب تصادف، همون داستان باترفلای، یه دونه غیر چیز بیاد خراب میشه، اون دیگه بلور رشد نمیکنه، بلوره شکرک میبنده. و جالبه اینو باز میگم، همشو از خودم نمیگم، کاسانستاین تقریبا یک شبه متفکر میتونیم اسمش رو بذاریم، خیلی پژوهشگر نیست ولی کتاباش خیلی زیاده و فروش رفته، به این میگه enclave deliberation، میگه اون هسته مرکزی باید مدتی مسئول از تعرض بقیه بمونه، آروم 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 اینا رو جذب کنه، بعد یه دفعه اکسپوننشیال میشه. ولی اگر تو اون نطفه به قول معروف خفه بشه، دیگه نمیتونه کاری انجام بده. واسه میده دینامیک انسانها چقدر پیچیده است. پس ما در اینجا یه چیزی داریم، enclave deliberation. یعنی اگر بخواید، حالا این قسمتاشو خواهش میکنم کلیپ نکنید چون بعدا برای من چی میشه، اگه بخواید فرقه بسازی، اینجوری باید فرقه بسازی، یه هسته کاملا متراکم مصمم، بعد این هسته باید تا مدت‌ها مسئول از، مثلا شما فرض کن معتقده که زمین مسطحه، اگه این آدما بیاد یه چهار تا آدم بیاد توش بگه نه حالا من یه پروازم کردم شک دارم زمین اونقدرم چیزی، این فایده نداره، بعد بندازیش بیرون با خشونت، بندازیش بیرون تا اصلا نیا، اصلا گروه ما نیا. بعد این رشد میکنه و کم کم میدان جاذبه‌ای که ایجاد میکنه یه سری آدمای دیگر رو، خب نه حتی ایشون داره یه جوری سمبولیک میگه زمین، یعنی اون خاکستریه میشه و بعد اون نهایت، حتی شما میبینی آدمایی که فیزیکدان هست اونم باور میکنه، برای اینکه اون جرم بزرگ اونو میکشونه، این ذات ماست، ما به گروه میخوایم تعلق داشته باشیم، نمیتونیم گروه نداشته باشیم و اون گروه اینها رو میبلعه. پس دینامیک غیر خطی در رشد یک باور تاثیر، دینامیک غیر خطی در رشد یک باور تاثیر عمده داره. یعنی اینجوریه، این نیست که مثلا باور غلطی یا درسته، بلور رو چه جوری ساختی. و این شاید جواب اینم باشه، شاید ها، این یه ایده منه، این حرفی که هیتلر میزد که در دروغ بزرگ همواره نوع قدرت خاص باورپذیری است. نه، بشر اونقدر نادان نیست که هر دروغی رو بپذیره، ولی میشه اینجوری فکر کرد که وقتی دروغ بزرگه، اون هسته متراکم خیلی دیگه متراکمه که اینو باور کرده، هر کسی اونو باور نمیکنه، بعد که میاد یه هسته متراکم با چگالی بالا داری و بعد اون شروع میکنه بقیه رو جذب کردن، در صورتی که اگر یه چیزی بگی که توش مثلا یه سری بیان میگه نه البته یه جور دیگه هم میشه تعریف کرد، به بیان دیگه من با شما موافق نیستم، بعضی جاش این فایده نداره، اون هسته رو تشکیل نمیده، یعنی فرقه با این نمیتونی درست کنی، فرقه باید اون وسط باشه. و همین جمله رو هم گوبلز گفته بود و من فکر میکنم اینه. و باز یه پژوهش قشنگ دیگه هست، این داستان کورمک هرلی نوشته این رو، یک پژوهشیه، این کارشناس امنیت شبکه میکروسافت بوده و سالها پیش اگه یادتون باشه یه چیزی بود به نام نایجریان اسپم، یه سری ایمیل می اومد، من بیوه ملکه نمیدونم نیجریه ام، 20 میلیون دلار دارم، میخوام با هم شریک شیم. و سوال این بود که چرا این پیشنهاد احمقانه، حالا یه چیز ساده تر میگفتی، مثلا یه چیز شدنی تر میگفتی، من حسابرس بانک سوئیسم، اینقدر اختلاف سود پیدا شده، باید به یه بانک توی کشور سوم منتقل کنم، اگه میتونی با هم کار کن. نه اینکه من بیوه نیجریه منو از کجا میشناسه، ولی حرفش این بود، این قشنگ گفته بود، میگفت آره ولی اونی که به این پاسخ مثبت میده از اون هسته متراکم است، یعنی دیگه عین جنسه، یعنی شما یکی از روش ها اینه که هسته متراکم کاملا باورپذیر جور کنی، برای همینه که تو این فرقا ادعای عجیب غریب میشه، یه دفعه میلیاردر شو. ببین اگه میگفتن 20% سودتو ببر بالا، همه ما نصف ما میرفتیم، بعد توی ما آدم منتقد هست، نق بزن هست، قبول نکن هست، ولی اگه بگی یه شبه میتونی 50 میلیارد دلاری، دیگه اونی که رفته اونجا دیگه خیلی چگالیش بالاست، و بعد یه سری چگالی بالا میچینی و بعد شروع میکنی، به شرطی که اون له نشه دورش هی شکل میگیره. میبینی اینا دینامیک های غیر خطی شکل گیری گروه های پیچیده انسانیه. اینم نشون میداد که اصلا شما اون زمان میزدی نیجریه قسمت یعنی طرف حتی یه گوگل ساده هم نکرده، اونی که رفته 50 دلار داده به اون طرف، نشون میده حتی یه گوگل ساده هم بلد نیست، یعنی دیگه این بهترین مشتری منه که حتی نمیره یه دابل چک ساده هم انجام بده. خب پس تا اینجای کار این مطلب رو دنبال کردیم، پس بذار یه جنبندی بکنم و یه خورده بالینیش کنم تمومش کنم. ببین شبکه‌های انسانی این نیست که فقط یه سری یه باور سخت رو مثلا شما میگه ایراد داره بیا درستش کن، اینا لایه‌بندی‌های غیر خطی داره و وقتی میدان جاذبه به اندازه کافی بزرگ شد، اون میدان جاذبه کج میکنه شناختای ما رو، و چون انسان‌ها نمیتوانند بیلانگینگ به گروه نداشته باشند، وقتی از گروه میره دور میشه وحشتناکه، ببینید یه ذره اوضاع بیریخ میشه، شما باید همدیگر رو بجورید. و تو گروه ها اگر اون فکر رو نپذیری که راد نمیدن، پس باید یه جوری گروه بسازید. پس یه دلیلی که میتونه رشد بسیاری از همین شپل ما رو توضیح بده، حواسمون نیست. حس تعلقه. هسته مرکزی یه چیزی گفته، خیلی ادعاش عجیب غریب بوده، بعد کنارش یه سری افراطی جمع شدن که واقعا شیفتش شدن، و بعد اون هسته جاذبه ایجاد کرده، میگه خب اگه این داره دروغ میگه واقعا میلیاردر نمیشی. پیجش من دیدم 10,000 تا فالوور داره، و بعد اون شروع کرده آوردن، و بعد یه دفعه میلیونیش کرده، مثل اورانوس، ساترن و نپتون که اینقدر غول پیکرن، از چگالی زیاد شده دیگه بقیه اومدن، یعنی بقیه دیگه به این دلیل به اون فالو میکنن. میگه ببین اینکه نمیتونه 2 میلیون آدم داره اینو فالوش نمازه، نمیتونه الکی باشه که. یعنی و اون هسته اولیه اینجوری، یعنی این طبیعی نیست که من دارم برایش. ولی حالا این چیه؟ آخرین قسمتش، مارشال لینهان یک درمانگره، تئوریسین خاصی در حوزه رفتار نیست، ولی میگه هر موقع شما حس کردی یکی ایراد داره فکرش، مثل همین شپل ما دشمنای نمیدونم چیز، سریع به این فکر نباش که من اینو باید درستش کنم. مثل همون کسی که میاد میخواد خودکشی کنه، مثل همون کسی که مواد میزنه. خطای ما اینه که سریع میخوایم درستش کنیم. نه، اون نیاز به درستی نداره، اون نیاز داره که بفهمی چرا داره این حرفو میزنه، و اون این حرفو زدن از روح حماقتش نیست. اون به گروهی تعلق داره، در میدان جاذبه‌ای قرار داره که اون ویژگی‌های روانیش رو حفظ میکنه. یعنی اونی که میاد علم شما رو مسخره میکنه، واکسن شما رو مسخره میکنه، طب آلترناتیو معرفی میکنه، فکر نکن کلش خرابه. اون با گروهی همگروهه، هم درده، هم دله، که همو قبول دارن، همو تعویل میگیرن، و هر چی به سمت مرکز حرکت میکنی احساس تعلق بیشتر میکنه، و اون داستان. و لینهان معتقد بود که در قدم اول شما به تغییر فکر نمیکنی، validation and psychotherapy، باید یه جوری بفهمیش، بفهمی که ببین میدونم هر انسانی به گروه تعلق داره، و اینی که بفهمی به یه گروهی تعلق داری که کل پزشکی مدرن رو مسخره میکنه، این فقط حماقت نیست، نه اصلا حماقت نیست، این دیگه تعلق گروهیه. آره ما تو این گروه همه هم فکر، یه دونه مرادم داریم که اون همه این چیزا رو میگه، اصلا گفته قصه نخور، من سرطان رو برات درمان میکنم. اونه که نگرش میداره، نه خطای شناختش. بعد شما بیا بگو از آماری اینه، بعد بگو این نیست، اون تعلقه رو نمیتونی کارش کنی. لینهان میگه قدم اول قبل از تغییر پذیرش فرد و درکشه، که ببین میدونم تو هم گروه تو دوست داری، همونطور که من تعصب دانشگاهمو دارم، رشتهمو دارم، تو هم احتمالاً اونو داری، و اون یه چیزی بهت میده، و این پدیده رو در واقع تحت عنوان پذیرش داره. خب من بیش از حد صحبت کردم، بذارید اون این زنبوره رو بذارید بعداً یه زمانی صحبت میکنم. اینم یک پدیده براینده که زنبور ایمرجنت، که چجوری زنبورا انقدر هوشمند عمل میکنن، در صورتی که با یه الگوریتم ساده است. یعنی وقتی شما کندوی زنبور رو نگاه میکنید، سریع بهترین گلا رو پیدا میکنه، در صورتی که 2-3 تا الگوریتم بیشتر نداره. اگر گل پیدا کردی شروع کن به سمت گل اینجوری رقصیدن، این وگل معروفشه، در واقع اون حالت لرزش خاصشه. و با همین یه الگوریتم ساده و یه الگوریتم دوم، هر جا دیدی یه زنبوری اینجوری میکنه برو اونجا، با همین دوتا الگوریتم ساده میبینی اون هوشمندی عجیب کندو اتفاق میفته. چجوری؟ وقتی این کار رو میکنه، اگر اون منکز قضا خوب باشه و نزدیک باشه، زنبور بعدی که میره اونجا اونم زود بر میگرده، شروع میکنه کار اینو کردن. بعد شما میبینی 50 تا زنبور دارن اون ورو نشون میدن، میری اون ور. اگر مرکز غذا دور باشه، کیفیت غذا هم کم باشه، این زود خسته میشه و کمتر این ویگل معروف، این رقص معروفشو میکنه، و در این حال چون مرکز دوره، این تا بره اونجا و برگرده زمان میبره، تعداد اونایی که اون رقصو نشون میدن کم میشه. در نتیجه خیلی سریع بدون هوشمندی بالاتر و ایجنتیک، یعنی عملیات، طرف بهترین غذا رو پیدا میکنه با همین دو الگوریتم ساده. پس حالا سوال آخر من اینه، این سیستما بهترن یا اینا؟ آیا ما تو علم باید از اینا درست کنیم؟ و نکنه اصلا ما اینجوری درست میکنیم. آره دیگه، شما عضو ادای اینو در میاریم که ما تحمل داریم، شما اینجا عضو آکادمی هستی، بعد عضو هیئت علمی هستی، بعد عضو دانشگاهی، بعد کم کم وصل میشی، این وسطی ها یا اقتدار دارن. آیا این سوال منه از اونایی که فلسفه علمی دارن، آیا نظام های علمی هم اینجوری بودن یا واقعا اینجوری بودن؟ چون این ببین تو این میگه پذیرش به یک بیطرفی علمی منتقل میشه دیگه، فکتاتو میگی، اونم فکتاشو میگه، بعد شما قبول میکنی یا نمیکنی. ولی این یکی میگه نه سیستم غیر خطیه، باید یه هسته پیدا بشه، این هسته هویت داشته باشه، بعد خارجی رو راه نده. مثلا دیدن مثلا روانکاوی رو راقل اینو دیدن که کاملا اینجوری بوده، یعنی این هسته مرکزیش خیلی سختگیر بوده، فروید فوق العاده سختگیر بوده، هر کسی راه نمیداده، تا هم یه ذره شک میکردی برو بیرون نمیخواد، و بعد این همینجوری روش کرد و یکی از قوی ترین جریان های جهان تبدیل شد. در صورتی که آیا بقیه علم هم اینجوری رشد میکنه یا نه، و آیا ما هم باید اینجوری رشد کنیم؟ ولی قسمت آخر رو براتون بگم، یه تجربه شخصی بگم. آی دکتر از دستش دلخورم، هی پیام میده کجای دیر میرسی، نذاش من اون بلورامو پیدا کنم. من سال 60 بود، 61 سدیم دیدم، فلز سدیم. میدونی سدیم بندازی تو آب قشنگ چیز میشه، آتش میگیره و اینا. اصلا شیفته این فلز شدم، گفتم آخ جون منم از اینا میخوام. پرسیدم این چجوریه، گفتن نمک تعام رو در دمای 800 درجه ذوب میکنی، الکترولیز میکنی، سدیم جور اون جمع میشه. تو 800 درجه از کجا بیارم؟ کوره ندارم. همینجوری یه کتاب داشتم نوشته آقای رضا رموک بود، اگه اسمش رو درست تلفظ کنم، مثلا دهه 50. دیدم یه سری از ترکیبات و دمای ذوبش رو نوشته، دیدم نوشته تیوسولفات سدیم 48 درجه ذوب میشه. گفتم آخ چون خب تیوسولفات میگیریم اونو ذوب میکنیم الکترولیز میکنم. خلاصه تابستان 61 که من اینجوری گذشت، پول تو جیبم دادم، یه گونی تیوسولفات سدیم خریدم، یه سری ظرف درست کردم، الکترود فلزی گذاشتم نشد، الکترود زغالی از تو باتری ریوواک درآوردم، بعد وز کردم بالاشو یه جوری چوب گذاشتم و اینا، شروع کردم تیوسولفاتو میریزی توش، تیوسولفاتو ذوبش میکنی و بعد الکترولیزو شروع میکنی به این امید که الان بلورای سدیم جمع میشه. ولی فقط یه بوی بسیار گند در میومد، چون بوی S2O در میاد و تبدیل میشه به سولفات سدیم. اون اتفاق نمیفته دوستان، نمیدونم شما رشته شیمی یا اطلاع غلط هست، و تیوسولفات در واقع اونجوری میشه. خلاصه بعد از تمام تابستان و اعصاب خوردی که چرا اینجوری نمیشه، کسی هم نبود، اینترنت هم نبود، کسی هم خود انگیخته بود، ذهن کودکانم داشتم که اینجوری سدیم استخراج کنم و بعد نشد، کلی تیوسولفات برام موند. تیوسولفات چند تا سرگرمی شما باش میتونید، مثلا اگه جوهرنمک بهش اضافه کنی بوی بسیار گندی رو میندازه، قشنگ میشه چای توالت، یعنی خونه میخوای اذیت کنی، یه ذره تیوسولفات بردار، یه چند قطره سرکه یا جوهر نمک بزن، یه دفعه S2O شدیدی میاد تو محیط، مثلا این چیه. خلاصه این کار تموم شد. بعد یه کار دیگه کردم، تیوسولفات رو میریزی توی آب، خیلی خوب حل میشه، حرارت میدی میجوشه، یه شربت غلیظ درست میشه، شربت که سرد میشه بلور درست میشه و بلورها بسیار زیبان. اینو نشد پیدا کنم، رفته بودم انبار تونتون، دیدم دکتر زنگ میزد که کجایی، و گفتم این بلورها رو پیدا کنم چند تاشو بیارم نشون بدم. 40 سال نگرشون داشتم. بعضیاشون میبینی اصلا یه هرم مثل اهرام مصر میشه، یکیش یه دفعه میبینی یه چیزی شبیه کره شد. توی اون بشر شما صبح که بیدار میشی، بسته به اینی که اینو توی یخچال بذاری، غلظتش چقدر باشه، زود سرد بشه، دیر سرد بشه، هر دفعه بلور یه شکل میشه، یه بلوری که اینقدر فیزیکیه، یعنی اون شرایط اولیه به اضافه اینکه هستش چی باشه، شکل بلور رو کاملا مسیر دیگه میبره. و من هنوز دارم فکر میکنم تفکرات ما، فرق ما، نهله های ما، مکاتب ما به شیوه همون بلوره رشد میکنه. و سوال من اینه آیا ما میتوانیم، چون بلوره اگر بخوایم غیر خطیه، تاکید بر شرایط اولیه داشته باشیم قابل پیش بینی نیست. حالا من بلور شناسی نمیدونم، سالهاست دیگه شیمی نخوندم، نمیدونم آیا میتونی یه جوری بلور رو دراری که قشنگ مثلا یه حالت خاص در بیاد، یا هر دفعه یه جور در میاد، یه خطای ساده، یه ذره مثلا زود سرد شد یا تو یخچال گذاشتم، یعنی سرگرمی شد و شب دیگه مونده بود رو دستم دیگه، اینا رو حل میکردم، غلظتای موقعی میذاشتم تو یخچال، صبح میدیدی یه دفعه مثل شاخه نبات شد، یکی دیگه اش یه هرم مثل اهرام مصر شد. و به قدر اینا قشنگن بلورهای تیوسولفات. و خلاصه این داستان تابستان 61 را چگونه گذراندی، بلور درست کردم و بلورامون. ولی فکر کن تفکر ما مایه مثل بلوره، هسته کجاست، غلظت کجاست، سرعت سرد شدن کجاست، سرعت گرم شدن کجاست، یه دفعه مسیر یه جور دیگه میره. و فقط این نیست که یه عده خطاهای شناختی کانمان تورسکی رو نخوندن، این چیزا هم توش هست. شد سال 62، پکر دارم میرم، اینا رو من ناصر خسرو میخریدم، اون زمان ناصر خسرو چیز بود، داشتم رد میشدم دیدم نوشته هیپوکلوریت پتاسیم موجود است، دیگه مثل این فیلم ها گذارم نه دیگه این کار نمیکنم، دیگه این دفعه نه پوتاسیوم میخوام نه هیچی. خلاصه اون اکسپدیشن و انترپرایز تولید سدیم در فکر کنم 13 سالم بود شکست خورد دیگه، اونم تموم شد. خب خیلی ممنون از توجه شد، ولی ذهن ما مثل بلور رشد میکنه اینجوری.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنون.